الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. أهل بيت الطاهرين المعصومين المطهرين، ولا سيما بقية الله الأعظم والإمام المنتظر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم ورحمة الله. أيها شهادة مولى الموحدين أمير المؤمنين حضرت علي بن أبي طالب، تسلیت عرض کنم محضر شما عزیزان، به ویژه محضر حضرت صاحب زمان حضرت ربیع است. انشاءالله که مباحث ما و مطالعات ما تسلایی باشد برای دل نازنین حضرت ربیع است انشاءالله. خدمتتون عرضم که بنده محمد حسین نصیری هستم. یک موضوعی به عنوان ارتباط علمی با آسمان رو در حوزه منابع علم امام تقدیم میکنم محضرتون. امیدوارم که مباحث مفید باشه انشاءالله. یک مقدمه رو اول بنده عرض کنم در حوزه مباحث ضرورت بحث علم امام. بسیار کوتاه میکنم این بحث رو ارائه کنم خدمتتون. در موضوع علم امام و ضرورت پرداختن به بحث علم امام، من توجه میدم شما رو به شبهات بسیار مهمی که در این حوزه وجود داره. خواهم از این درگاه و از این نظرگاه به این بحث بپردازیم. الان که ایام شهادت حضرت امیر هست، یا ایامی که شهادت حضرت ابوالحسین علیه السلام است، یکی از مسئله های بسیار پرچالش امامیه که حتی بزرگانی از امامی هم به اون بحث پرداختند با نگاه این که بیشتر ایجاد شبهه کردند. نامی برم از جناب آیت الله صالح نجف آبادی، خودشون رحمت کنند، کتابی نوشتن به نام کتاب شهید جاوید. اما در این کتاب ما اشکال اساسی که داریم این است که نگاه ایشون به بحث علم امام نگاهی است که با متکلمان بزرگ امامیه و محدثان بزرگ امامیه سازگار نیست، همراه نیست. این بحث ادامه پیدا میکند، گفتشون ها مختلف پیدا میشود. مثلا نوع طباطبایی در نقد کتاب شهید جاوید علم الامام رو مینویسن، یک مقاله کوتاهی عالمانه نگاشته میشه. و خدمت نارزم که این مسئله در واقع باعث میشه که این رفت آمدهای علمی بعد شهید جاوید بعد شهید آگاه نگاشته میشه و امثال اینها. این موضوع دوباره با کتابی به عنوان مکتب در فرایند تکامل از اثر آقای دکتر مدرسی طباطبایی که ایشون از فضلای حوزه قم بودند و الان در امریکا در پرینستون امریکا هستند در واقع مطرح میشه و وهابی ها و سلفی ها و دشمنان و مخالفان امامی هم این بحث رو بارها مطرح کردن. بحث چیه؟ بحث اینه که اگر این گستردگی علم امام موجود است، اگر این منابع علم امام میگه شیعه از آن دارد، امام محدث است، به امام ملک در گوش امام سخن میگوید، اگر این مباحث در بفرمایید و این موضوعات شما در روایاتتون آنها رو منتشر میکنید و اینها رو ادعا میکنید وجود دارد، پس به چه علت علی ابن ابی طالب به سمت محراب مسجد کوفه قدم برمیدارد؟ به چه علت علی ابن ابی طالب خود او ابن ملجم مرادی را از خواب بیدار میکند؟ چرا حسین ابن علی به سمت کربلا حرکت میکنه؟ الغای در تحلوکه در آیات قرآن کریم نفی شده. امام نباید از هر انسان عاقلی نباید به سمت آن چیزی که به او صدمه میزند و او را برای او خطر جانی متنابهی دارد حرکت کند. این ساختاری است و این یک اشکالی است که هم عرض کردیم برخی از اندیشمندان امامیه که من نمیتونم به اونها بگم که حتما غرض داشتن، ابدا بحث علمیه، ما نیت خوانی نداریم در حوزه مباحث علمی، هم اشکالاتی داریم، هم اشکالات مبنایی داریم، هم اشکالات روشی داریم، هم اشکالات استدلالی داریم. حالا فعلا جای این مباحث اینجا نیست، خواستم مقدمه بحث رو عرض کنم خدمتتون. در مباحث اهمیت مباحث علم ما این گونه است. مثلا کسی در حوزه منابع علم ما، اتفاقا در حوزه ارتباط علمی با آسمان که حداقل سه موضوع مهم رو شامل میشه، تحدیث که توضیح میدم محضرتون، الهام که اینجا مباحث همچون روح القدس و روح رو اینجا شامل میشه و ستون نور، منار نور که یک منابعی هست، اینها از منابع ویژه‌ای هست که خداوند متعال برای حجاج مخصوصش همچون ائمه 12 حضرت صدیقه طاهره برای اینها قرار داده. یک فرد محقق و پژوهشگر غربی به نام آقای اتان کلبک مقاله می نویسد به نام محدث و در این مقاله مبنا می سازد. ببینید بحث ما یک بحث بسیار تخصصی و بحث بسیار دقیقیه. می گوید تفاوت اساسی امامیه شیعه اثناعشری من و شما با آقایون اهل سنت در یکی از ویژگی های خلیفه و جانشین رسول الله است و او علم است. از نظر شیعه علم یک مسئله است بسیار مهم و این علم من الله است. خداوند متعال این علم رو برای در اختیار امام قرار داده، علمی که هیچ کسی در آن شریک نیست جز حجج الهی و خلیفه بلافاصل رسول الله. این ایشون حالا مصداق هر فردی باشه، ما فارغ از مصداق بریم بحث میکنیم، او باید از این علم ویژه برخوردار باشه. یکی از ارکان این علم ویژه بحث تحدیثه، یعنی همسخن شدنه. تحدیث رو معنا کنم خدمتون، یعنی همسخن شدنه امام معصوم با ملائکه، ملائکه به او اخبار برساند. ایشون در حوزه آیتان کلبرگ این بحث رو مطرح میکنه، بعد در حوزه این مقاله جوری این ساختار رو میچیند از نظر روشی و از نظر استدلالی که تحدیث یک امر مذبذب میان امامی است. حالا که یک امر مذبذبی است تحدیث در میان امامی، پس علم امام هم یک امر مذبذب و غیر روشن و غیر واضحیه. پس نظریه امامت الهی امامیه مشکل داره. ببینید مباحثی که ما در حوزه علم امام به او میپردازیم مباحث اینقدر مهمی. دوباره همین مسئله تحدیث. جناب آقای دکتر سروش، عرض میکنم که نیتخوانی نداریم اساسا. ایشون یک در چند مسئله دیدگاه خاتمیت امامیه رو مطرح میکنه و نقد چند تا نکته داره ایشون. یکی از نگرش ها و یکی از مباحث که ایشون در حوزه نفی خاتمیت رو پرداخته بحث مسئله دور تحدیثه که شیعه قائل است دور همین منبع ارتباط علمی و آسمان تحدیث. حالا من وارد بحث میشم که شیعه قائل است امام او با آسمان در ارتباط است، با ملائکه در ارتباط است، در حالی که ختم نبوت طبق صریح قرآن صورت گرفته. ختم نبوت یعنی این که دیگر کسی نمیتواند با ملائکه سخن بگوید و تا وقت و این دیدگاه امامیه خلاف قرآنه، خلاف مسلمات اسلامه. و در واقع امامیه قالب خاتمیت نیست. این نکات ضرورت مباحث علم امام به ویژه منابع علم امام و به ویژه منابع که اسمش رو با مشورت از حجای سبحانی به اینجا رسونیم که اسمش رو ارتباط علمی با آسمان بگذاریم نشان میدهند. یعنی اگر این مسئله حل نشود و درست بررسی نشود، یک اشکالات مهمی و شبهات مهمی به آموزهای امامیه وارد میشه. یک نکته ای رو خواهش میکنم توجه بفرمایید، با توجه به اینکه این برنامه شروع شده، برخی از سوالات متفرقه رو بنده نباید پاسخ باشم مطرح نکنید، خیلی عذرخواهی میکنم، حواسم پرت میشه، سوال میبره کد نمیدونم بفرمایید گواهی هست نیست، اینها رو دیگه خواهشاً بعد از کلاس ان شاء الله این سوالا رو مطرح بفرمایید، چون بنده آگاهی ندارم از این مسئله ها و خدمتتون عرضم که بذارید ساختار بحث ما ادامه پیدا کنه با همین سوال. سپاسگزارم، تجربه اینو پیش کردم و اعتذار میطلبم. خب در مباحث علم امام، ما در حوزه منابع علم امام که وقتی میخواییم بحث کنیم، منابع رو تقسیم بندی های گوناگونی میشود ارائه کرد که ما یک نوع تقسیم بندی رو فعلا ارائه میکنیم. عرض کردم تقسیم بندی های مختلفی، یک که منبع وراثت است، یک منبع خود قرآن کریم است، یک منبع ارتباط علمی با آسمان. من سریع وراثت و قرآن رو توضیح بدم، بعد برسیم به ارتباط علمی با آسمان. در حوزه وراثت این گونه است که حجت الهی الان حضرت ولی عصر عجل تعالی فرجه شریف از تمام علم انبیاء پیشین، یعنی قبل از رسول الله، تمام اون علم برخورد و در روایات ما به اون به جعفر ابیض بفرمایید که در واقع قلمداد نامگذاری شده. جعفر ابیض یک وعایی است، یک پوستینی است که این علم ها در اومده شده از حضرت آدم تا بفرمایید که تا حضرت خاتم. یعنی حضرت خاتم فعلا نمیخوام شامل بشه در این موضوع. همه علم اوصیا و انبیا در اون ذکر شده. یعنی من بخوام یک ذره ریز بشم، تمام علومی که عیسی ابن مریم داشت، تمام علومی که حضرت داوود داشت، تمام علومی که عیسی علیه السلام داشت، حضرت آدم علیه السلام داشت، موسی علیه السلام داشت، تمام این انبیا علومی مختلفی که برخیش در قرآن کریم ذکر شده، برخیش در روایات ما ذکر شده، تمام این علوم به حضرت بفرمایید ولیعصر به عنوان امام دوازدهم ما از حضرت امیر ارث رسیده و بهشون از دست ایشون. در این منابع الواح موسی علیه السلام هست، مصحف حضرت ابراهیم هست، زبور داوود هست، خود تورات انجیل حقیقی هستند، یعنی خود منابع دینی هم در اونجا دوره ذکر شد. خب در حوزه میراث و وراثت یک وراثتی هم هست از خود رسول الله که این دیگه خیلی من سریع چون بسیار متعدده رد باید بشم. این مباحث و این نکات شامل می شود مثل کتاب الجامعه یا کتاب علی معروف در روایات ما یا الجامعه که هر آنچه که الی یوم القیامه نیاز بشر هست در او آمده. حتی حضرت امیر در روایات امام صادق هست که مثلا حضرت دست ابوبصیر رو می فشارن، این دست مقداری قرمز میشه دیگه، ها جای مونه. حضرت میگن عرش، این عرش چه چیزی است؟ عرش ما به تفاوت جنس سالم با جنس معیوبه. یعنی اگر یک عبدی رو شما بخواید مثلا بخرید، اگر چنین فشاری به او آمده باشه، او یک ما به تفاوتی داره، این در واقع این فشاری که به او آمده، به این رنگ دست او بالاخره قرمز شده، وقتی از رگ و موی رگ ها پاره شده دیگه با این فشار. حتی این عرش، این خرچ در بفهمید که در جامعه آمده. یک محتوایی است که علاوه بر مباحث فقهی و مسئله و مسائل مباحث دیگه هم دارد. بحث دیگه‌ای که اونجا موجوده و بحث میشه مصحف حضرت امیر علیه السلام که است، که قرآن علی علیه السلامه، که این قرآن علی علیه السلام طبق روایت رسول الله که یا علی آیه‌ای بر من نازل نشد مگر آن که تفسیرش رو، ناسخ و منسوخش رو، سبب نزول و شأن نزولش رو، عام و خاصش رو، مطلق و مقیدش رو به تو نیاموخته باشه. تمام رو به تو آموخته. و تمام اینها بر حضرت امین علیه السلام در مصحف علی علیه السلام که به قرآن علی علیه السلام معروف است، در واقع اونجا مکتوب شده که این قرآن در واقع به املا و خط و دستخط حضرت امین نوشته شده. یه نکته همینجا عرض کنم محضرتون که برخی از شبهات رو خیلی سریع اینجا پاسخ بدهیم. ما قرآن ما شیعه علیه السلام تفاوت با قرآن اهل سنت ندارد. قرآن ما امامیه که گفته می شود یه قرآن از حضرت امین، آن قرآن قرآن مفسر است، یعنی تفسیر شده است. علت نپذیرفتن این قرآن از سوی دستگاه ظلمه و جور خلفا که آن را نپذیرفتن این بود که این قرآن تفسیر شده بود، شأن نزول داشت. یک نکته اشاره کنم جناب این آقای، جناب آقای خلیفه دوم، از اون سوال شد در صحیح بخاری، مهمترین کتاب اهل سنت، که بهم میگن برادر قرآن، کتابی است مفتزه، مفتزه. هر آنچه در بایبل به انبیای الهی تهمت زده شده و رفتارهای ناروا به آنها گفته شده، شبیه این مباحث در این کتاب موجوده. برادر و خواهر عزیزم، اینجا موجوده. کتاب مفتزه و این ملعون سلمان رشدی این کتاب آیات شیطانی رو با الهام از این کتاب بخاری نوشته. برگردم به بحثم. یه نکته فقط اشاره کنم که آقای نحنسان به چنین کتابی اهتمام دارن و ختم بخاری دارن، نه به کتابی مثل کلینی در کتاب الکافی. این کتاب با این وزانت، با این قوام، با این ساختار، با این انتخاب دقیق روایات، و ما بهش تبیه توجهی من اصلا. از آقای خلیفه دوم سوال شد آقای خلیفه اسم این سوره چیست؟ سوره براءت یا سوره توبه؟ تنها سوره‌ای که خداوند متعال با بسم الله الرحمن الرحیم، حرف سخن از رحمان رحم، رحمان و رحیم خدا نیست در اون. چیست؟ گفت از سوره الفضیحه. اسم سوره، سوره فضیحته. چرا نیست در اصحاب ما مگر کسی که در این سوره مفتزه شده باشه؟ چرا قرآن مفسر علی ابن ابی طالب پذیرفته نشد؟ چون الان ما میگیم براءت الله من المشرکین، خواهی مشرکین چه کسانی هستن؟ در غزوه تبوک که این سوره، سوره غزوه تبوک است، در سال 22 سال پس از بعثت رسول الله، در سال 9 یا 10 هجرت این بحث رخ داده. الان خب مشرک اینجا چه کسیه؟ این مشرکین چه کسانی هستن؟ اصحاب آقای خلیفه دومن، اما الان شما اسامی رو ندارید. چرا؟ چون قرآن مفسر علی ابن ابی طالب در واقع اجازه ندادن نشر پیدا کنه. خب مصحف حضرت امیر علیه السلام به عنوان یک بحث دیگه، از صحیفه حضرت امیر هست که این صحیفه و مصحف ختم میشه. صحیفه یک معلقه است که در شمشیر رسول الله بوده و این به این شمشیر، میدانیم که شمشیر حضرت امیر و سلاح حضرت امیر علیه السلام و حضرت رسول علیه السلام صلی الله علیه السلام از یک سنگ ساخته شدن و هر دوی اینها جز میراثه و هر دوی اینها غیر از آن که به خودی خود یک کارایی دارند، اینها کارهای ماورایی هم فی الجمله انجام، مثل بفرمایید که تورات موسی است و جایگاه و امور خارق العاده انجام میده. حالا در روایت این گونه آمده، من نمیخوام وارد بحثش بشم. اما نکته مهمتر اینه که نشانه امامت سلاح رسول الله، این معلقی آویزان بوده به این غلاف شمشیر، میگه صحیفه از امیر، که صحیفه از امیر چون به از امیر رسیده اینها و بعد ائمه دیگر در اونجا مطرح هست و بحث میشه. خب مباحث بسیار زیاد دیگه ایم هست. من مهمترین بحث دیگه که در این موضوع میراست عرض کنم خدمتون، مصحف صدیقه طاهره است. مصحف صدیقه طاهره سه برابر قرآن حجم داره. و در او هر آنچه که به اهل بیت علیهم، هر آنچه که به شیعیان و امامیه و حتی بیش از امامیه، یعنی شمول و گستردیش بیش از ایناست، الهی یوم القیامه رخ داده است به علت تسلا دادن صدیقه طاهره. الله اکبر. روایت رو ببینید، ما نداریم خداوند متعال جبرائیل رو نازل بکنن برای حجت خودش، بعد مستمرن با او سخن بگوید و تسلیت پیدا کنه. جایگاه وارث صدیق طاهره رو ببینید، دیگه ما تسلیتی که خدا خواسته بده به جناب یعقوبه که فقط آمد گفته شد که یوسف زنده است. تسلیت این گونه جبرائیل مثلا بر مادر حضرت موسی وحی شد. چه کسی وحی کرد؟ یک ملکی وحی کرد. نداریم جبرائیل حتما وحی کرده باشه. مستمرم جبرائیل 75 روز یا 95 روز، حالا 90 یا 70، بر مادر من و شما نازل بشود و حضرت صدیقه طاهره آنچه را که میشنوند رو املا کنند. حضرت امیر حضرت امیر بنویسته میشه مصحف صدیقه طاهره. در روایات ما تأکید شده که سوگند خوردن امام صادق یک حرف از قرآن شما در اون نیست. دوباره به این علت که گفته میشه مصحف حضرت زهرا یک قرآن است که شیعان دارن اما نداریم، یعنی قرآن این شبهه و این تهمت تحریف رو در واقع برهانند از امامیه. همیشه اهل بیت توجه داشتن که تفاوتی بین قرآنی که نزد مردم است و قرآنی که اهل بیت دارن نیست، همیشه به این توجه دارن، مگر این در اصل قرآن عرض کردم. حالا این مصحف چون در بین دو چیزه، بین دو جلد در واقع قرار داره، گفته شده مصحف، یعنی واژه‌ای کاربردی مثل قرآن که بو هم مصحف خودشه نداره، برای همین تاکید دارم که از حروف قرآن در اون نیست. و البته اینجا یک نکته اشاره کنم، میشه سادات حسنی که در اون مقصره شناخته میشن که در اون جایگاه اهل پای میارن، وقتی گفته میشد به اونها که به امام صادق سوال کردیم که ابراهیم از سادات حسنی که قیام خواسته بکنه، امام صادق اجازه ندادن به این مبنایی که گفتن که من در اسامی فرماندگان و حکمرانان دیدم نام ابراهیم در اون نیست. سعادت حسنی منکر شدن، گفتن که این کتاب نزد اونها نیست. به اهمیت مصحف زهرا خواستم از کنم. صحیفه های دیگه هست مثل صحیفه اسامی بهشتیان و جهنمیان، این نکته هم خوب است بگم به نظر مناسبه، که به حضرت رسول علیه السلام در معراج داده شد. این در منابع اهل سنت هم این اسامی و این بفرمایید که تومار یاد شده ازش، و حضرت امیر در حضرت رسول در دست راست خودشان این کتاب که او فرموده این اسامی بهشتیان است، در دست چپ این اسامی جهنمیان است. آقایون خلفا دنبال این بودن که بگیرن و ببینن اسمشون در کدوم لیسته و کسی اینا خبردار نشه. و این میراثی بود که رسول الله به امین خودشون حضرت ام المؤمنین ام سلمه این میراث رو سپردن تا دوران خلافت حضرت امیر علیه السلام رسد. آقایون خلفای سگانه بفرمایید که پیگیر بودند که این کتاب رو بگیرند و حضرت ام سلمه اینها تحویل نه تو حضرت امیر السلام، که فرمود که چرا که اثبات کنه ایشون خلیفه رسول الله، که ایشون خلیفه رسول الله. خب از این بحثو بگذرم. دو قرآن در حوزه میر منابع اصلی، منابع اصلی علم امام هستیم و علم و امامت، یک میراث، یک تعرقی در حوزه میراث تقدیم شد محضر. دو قرآن، خب گفته شد هر آنچه که بر پیامبر نازل میشود بر حضرت امیر تمام شأن آن و سبب نزول آن بفرمایید که مطلق و مقید آن. دیگه قرآن به چه معناست اینجا؟ بله، قرآن خودش یک حیات دارد، قرآن خودش فهم دارد، قرآن خودش بطن دارد، قرآن خودش نور است. قرآن فقط این کتاب منزل نیست که مکتوب شده در خط در کاغذ، قرآن نوره. اما علیه السلام از این نور قرآن دریافت علمی داره. از خود قرآن یک بحث بسیار مهم می داره. و البته مسئله کتاب، که این کتاب یک بحث بسیار مهمی است که قطعا کتاب اگر به قرآن تلقی بشود، این قرآن بین دفعتین که دن به بنده و جناب عالی هست نیست، این اون قرآن نیست. کتاب اینطوری اصلا دقیق تر از کنم 100% با هم مطابقت ندارد. بخشی از کتاب این قرآن منزل است و نازل شده است. اینطور میگم دقیق تر جمله من اصلاح کنم. بخشی که در شب قدر برسم انشاءالله به بحث شب قدر هم میرسم. همینجا اشاره بکنم، تنزل الملائکه و روح انا انزلناه فی لیلت القدر، خب که به قرآن است، به کتاب است. مستحزنید که در شب قدر هر ساله انا انزلناه فی لیلت القدر مستمرن است، انا انزلناه فی لیلت القدر. برای تتنزل الملائکه این استمرار داره، این که بحثش اصلا نداریم، نمیخوام بحث کنم. چه چیزی است و بر چه کسی است این نزول؟ یکی از مباحث ما حضرت امام صادق فرمودن که اگر میخواد بحث کنید فرمود که خب تتنزل الملائکه بر چه کسی است؟ چه کسی یارای این رو دارد که قلب او نزول ملائک و روح چنین جایگاهی داشته باشه؟ چه کسی است؟ مگر میشه از حجت الهی وجود نداشته باشه؟ شب قدر ملائکه بر چه کسی نازل میشون؟ آقایون مخالفین پاسخ بدن، بر چه کسی نازل میشود قرآن؟ بر چه کسی نازل میشود مقدرات؟ روح که در روایات ما اعظم از جبرائیل و میکائیل است. روح فارغ فرق میکنه ملائکه، نازل میشه بر چه کسی نازل میشه؟ پاسخ بدن. برگردم به بحث سوم، از منابع ارتباط علمی واسه ما، ارتباط علمی واسه ما. در بحث ارتباط علمی واسه ما بحث کنم تک تک این منابع، حالا ارتباط علمی هم بحث میکنم، هر کدوم وظیفه ای دارن که گستری از علم رو بر امام القا کنن، بر امام باز کنن. یعنی یک هر کدوم از این منابعی که ذکر شد و ذکر می شود، هر کدوم از اینها کارایی دارن، هر کدوم از این مسئله هایی رو دارن، هر کدوم از اینها یک گستره بیکرانی رو بر امام می گشاید از دانش و علم. علمی که در ماهیت علمیان بحث کنیم که خطا ناپذیره، در او اشتباه راه ندارد. علمی که من الله هست، از سوی خداوند است. ما نمیگیم علم امام علمی است که بفرمایید که امام خودش می از او تراوش می و خودش چشم است، نه، من حرفو نمیزنم. علم من الله، تبعی مستفاد من الله، و البته اکتسابی نیست به این معنا که ما تلمس نمی کنند نزد کسی. یکی از تعاریف که دقیق عرض کنم، تعریف دقیق امی بودن پیامبره به این معناست که پیامبر ما نزد هیچ یهود و اهل کتابی، نزد هیچ عالم و استادی تلمذ نکرد. میدونید که این حرف رو بهایی ها میزنن بعد لو رفته دیگه، که آقاون همه کلاس رفتن. میخوام بگم ما امی بودیم و نیستن دیگه، همشون مدرسه رفتن. به خواهر ایشون دیگه لو داده دیگه که ما معلم خصوصی داشتیم. خب برگردم به بحثم. ما اولا تحدیث رو بخوایم بحث کنیم و ضرورت تحدیث رو، چند بفرمایید که نکته رو تقدیم میکنم خدمت. توجه میدم عزیزان رو به روایات مهمترین کتاب امامیه، کافی شریف، و و مباحثی که در اون مطرح است. در باب دوم کتاب کافی در کتاب الحجه مستحضر دید. این تقسیم بندی کتاب مرحوم کلینی در الکافی تقسیم بندی بسیار تقسیم بندی دقیقیه عزیزان من. ما الان دارن میگن یک محقق و یک پژوهشگر اول باید منابع معرفتی خودش رو مشخص کنه و بگوید که شما با چه مبنایی با من میخوای سخن میگویید. به این علته که مرحوم کلینی اولین کتابش در الکافی، در کافی شریف، العقل و الجهل بحث میکنه منابع معرفتیش رو. عقل ما عبد به الرحمن اکتوس و به الجنان، این ساختار که ایشون میشینه و مباحثی که مطرح میکنه که جایگاه عقل نزد امامیه و خردورزی و شبیه این مباحث جایگاهی بس بلندی است که نه یهود و مسیحیت از این جایگاه برخوردارن، نه آقایون اهل سنت و مخالفین مذهب. یک مثالی بزنم بعد وارد ادامه بحثم بشم، روایاتی میخوام بحث کنم. ما یک گزارهایی در قرآن کریم داریم، به اینها میگوشه گزارهای خبری، صفات خبری که به ظاهر خدا را جسم میگوید. ید الله فوق ایدیه، الرحمن علی العرش استوا. شبیه این گزاره ها در به صراحت در بایبل یا در تورات وجود داره. مستحضرید دیگه، در مجموع کتاب عهد عتیق و عهد جدید با هم دیگه میشه بایبل. مسیحا کامل رو به طور کامل هر دو بخش قبول دارن، یهود بخش دوم رو قبول نداره، عهد جدید رو فقط عهد عتیق رو قبول داره. به پنج کتاب اول اون تنخ یا تورات گفته میشه. اولین کتاب این تورات سفر پیدایش هست. در سفر پیدایش در صفحه دوم بحث شد از اینکه خداوند متعال به آدم علیه السلام فرمود که به این درخت نزدیک نشو. خب اون درخت درخت دانش بود. خب خدای اهل کتاب یهود و مسیحیت خدایی است که دشمن دانش است و اون رو منع کرد آدم بود. و وقتی هم که آدم از اون تناول کرد به این علت که آدم از درخت جاوید دانگی ننوشند و نخورد و مثل خدا جاودان نشود، گزاره رو توجه کنید، خدا به این علت آدم و حوا رو اخراج کرد. حالا دقت بفرمایید، حالا اما اینجا یک گزاره مهمی از جسم گرایی خدا در اونجا که آدم صدای پای خدا وقتی از درخت دانش نوشید و تناول کرد و خورد، بفرمایید که آدم پشت وقت صدای پای خدا رو شنید پشت درخت ها قایم شد. خدا سوال آدم کجاییم؟ گفت پنهان شدم. گفت چرا؟ گفت حیا میکنم. گفت مگر از اون درخت خوردی که درخت دانه فهمیدی که مثلا او هستی؟ خدا نه علم داره که آدم کجاست، صدا داره، صدای پا داره. اون کشتی هم که گرفته شده خدا شکست خورد با ایوب هم که بماند با یعقوب هم بماند. خب این جسم گرایی که در این در مسیحیت و یهود وجود داره در حوزه تقابلی که با مسیح و یهودی ها چه بفرمایید که حاخام های یهودی چه پدران مقدسه که بنا کیس گفته میشه در مسیح مواجه هستن که ما چیکار کنیم با این گزینه؟ خدا جسم داره. چه جوابی میگیرند؟ جواب چیست؟ جواب این است: ایمان داشته باشید. یکی از علتهایی که ایتیست خدا ناباوری در غرب مطرحه یا در شرق حتی، بحث این که گزاره های دینی اونا لبریز از تناقضات و لبریز از مشکلاته. بعد میگن ایمان داری، ایمان به چی داشته باشم؟ به خدای مجسم؟ خب این از میام در حوزه جهان اسلام. آقایون اهل سنت در فراز و تقابل با این گزارها، حالا علم امام اینجا ارتباط داره ها که امام که دانش قرآن داره میتونه توضیح بده، معلم قرآن آن مبین قرآن قیم قرآن میتونید قرآن توضیح بده. شما اهل سنت بدون امام معصوم برداشت هاتون و بفرمایید که دلتون از قرآن به شدت ناقص بزه. ببینید سه قشر شدن، معطله، تعطیل. اصلا حرف نزن در مورد اینا، از من سوال نپرس، فقط قرآن بخون، قرآن بخون. آیا تو قیم قرآن نداری در الاستدلال الحجه در کافی شریف؟ در اونجا همین بحث مناظره است. منصور معاذ میگه آیا عمر ابن خطاب همه قرآن رو میدانند یا علی ابن ابی طالب؟ سکوت کردن آقایون مردم اون دوران، چی بخوان جواب بدن؟ میگه قرآن قیم نباید داشته باشه، که حتی قدریه و زنادقه به قرآن استناد میکنن بر مبنای خودشون و بعد اون پیروز میشن. این قرآن این حرفا رو زده، حرفای ما رو تایید میکنه. قرآن قیم میخواد یعلم عمر کتاب و لکمه اتوبین مبین کیست؟ معلم کیست؟ این منبع بزرگ دانشی از امام معصومه، امام است که میدانه. حال توجه بفرمایید، معطل تعطیل، مجسمه ابن تیمیه، وهابیت، اهل سنتی و عرب سعودی، بسیاری از این منبع تکفیری ها. خدا جس بره دست بره مثل دست من شما بفهم. آقای ابن تیمیه از مسجد دمشق میاد پایین شب جمعه منبر، تک تک پلا میگه خدا همین گونه که من از این منبر آمدم پایین در شب جمعه از عرش به زمین میام. در بخاری کتاب آیین اهل سنت هم خدا جوانی است موففری با محاسن بفرمایید. ببینید به کجا میرسن. دیگه اوج فتانت اهل سنت فخر الدین رازی نیست، اینها هستن که تشبیه خدا دست داره ولی دست خدا نمیدیم بلا کیفه، چون گفته لیسه کمس به ایشای، ما تشبیه داریم ولی نمیدیم چه کیفیتی داره این دست خدا. اما امام معصوم که صاحب قرآن است، قرآن ناطق است، که علم کامل قرآن به او ارائه شده است، او میگوید اصلا سیطره قدرت الهی اصلا به چیز دیگه، خدا جسم نداره. خب در حوزه کافی شریف داشتم این بحث رو مطرح میکردم که این کتاب در حوزه عقل است، عقل در جایگاه عقل چقدر در حوزه امام مهم است، داشتم این بحث رو گم نشه. اومدم یک در کتاب الحجه در کافی شریف که سومین کتاب مهم کتاب الکافی هست، اونجا باب دوم بحث ما طبقات الانبیا و رسول و الائمه است. خب روایت اول رو من اگر عزیزان در موبایل هاشون در بفرمایید که نرم افزار کامپیوتر اگر دستشون هست، شما دقیقا میتونید من در بحث کنید طبقات الانبیا و رسول و الائمه کتاب الحجه باب دوم کافی شریف. روایت اول من روایت رو بخونم بعد باب الفرق بین رسول و نبی و محدث رو بخونم که تحدیث دقیقا جا بیفته وقتی شبهات من بین بره. محمد بن یحیی عن محمد بن عن احمد بن محمد عن ابی یحیی الباسدی عن هشام بن سالم و درست ابن ابی منصور عنه قال قال ابو عبد. اینا دقت های مرحوم کلی نیست که واقعت میکنید دو تا سند اینجا. الانبیاء والمرسلون حضرت امام صادق فرمودن الا اربع طبقات، در بر پنج طبقه هستن، بر ببخشید چهار طبقه هستن، الا اربع طبقات، فنبی منبون فی نفسه، یک نبی است که نحوه تلقی او در جان خودش است، واسطه جان خودش است، منبون فی نفسه، هیچ گزاره ای هم در حوزه ارتباط به سمت قومی ندادد، یعنی سالهای اندفاع موزینی اصلا ایشون به سمت قوم ارسال نشده هنوز، منبعون فی نفس. بحث بعدی لا یعدو غیرها، به کسی هم سمت کسی هم و نبی اون یرا فی النوم و یسمع الصوت و لا یعاینه فی الیقظه و لم یبعث الی احد و علیه امام. نبی بعدی نبی است که یرا فی النوم یعنی در خواب اطلاعات و انتقال صورت میگیره، یسمع الصوت و لا یعاین فی الیقظه و در بیداری صوت میشنود و کسی را نمیبیند، یعنی در بیداری صوت، به سمت کسی هم هنوز ارسال نشده، لم یبعث الی احد علیه امام، بر مبنای شریعت و دین یک فرد دیگری، یک حجت دیگری هم بفرمایید که زندگی میکنه، تشریع بر شریعت کسی دیگه ای دارد، شریعت کسی دیگری میپذیرد. قسم دوم از انبیا. سوم، مثل ما کان ابراهیم علی لوط و نبیون، که لوط نبی است، نبی بود در اوائل نبوتش، در دوران حضرت ابراهیم، در دوران شریعت حضرت ابراهیم که حنیف بوده لوط علیه السلام، بفرمایید که بر کسی هم هنوز در اوائل مبعوث نشده بود، بر حضرت ابراهیم علیه السلام هم و شاید حضرت ابراهیم هم بود و در خواب میدید و در بیداری میشه، و نبی اون یرا فی منامه، در خواب میبیند و یسمع صوت و یعاین ملک فی الیقظه، این فی الیقظه شما رو با توجه به فقره قبل از میخوام، در بیداری میبیند و میشنود، و قد ارسل الی طائفه قلوا او کسروا کیونوس قال لا لیونوس ورسلنا الی مئه الف او یزیدون قال یزیدون ثلاثین الفا و علیه امام. جناب یونوس علیه امامون هست، در خواب و بیداری هر دو میبیند، و خدمتون عارضم که به سمت قومی هم چه کم چه زیاد ارسال میشود. و قسم چهارم این گونه است، و الذی یری فی النوم و یسمع الصوت و یعاین فی الیقظه و هو امام مثل اولی العزم وقد کان ابراهیم نبیا و لیس باماما حتی قال الله انی جاعل للناس اماما و قال من ذریتی فقال لا ینال عهد الظالمین من عبد صنما او بصرا لا یکون اماما. خب توجه بفرمایید، در این روایت چهار قسم نبوت، خب شبهه، امامیه قائل به تحقیق است، امامیه میگوید که امام با آسمان در ارتباط است، امامیه میگوید امام محدث است، ملائکه و امام سخن میگویند، درسته؟ پای سروش و برخی دیگر میگویند این غلو در امامت. چرا غلو در امامته؟ چون غلو یعنی پا را یک قدم جلوتر گذاشت، از حد پا را فراتر گذاشتن. اگر به امام بگویید نبی غالی، اگر به نبی بگی خدا غالی هست، چرا به امام، شما الان ما کی گفتیم امام نبی است؟ بعد تو به امام نبی نبی است. یک ویژگی مختص نبی را دارم برای تحریف میکنم، که او سخن گفتن ملائک بوده است را به امام بفرمایید که گسترد، به امام هم شما اجازه دادید چنین بحث و برای امام هم قائل شد، امام هم شامل هم مشمول این بحث شد که او هم صحبت میکنه. اولین نکته ای که ما توجه کنیم در حوزه روش شناسی های دانش اون باشه، واژگانن نبی یعنی چی؟ برم در ده خدا نگاه کنم، در کتاب ده خدا داخل پرانتز نقدی که دوست عزیز ما جایان محمدی فاضل محترم در درباره این در جامعه این فرهنگ ده خدا نوشته شده، حتما بخوانید و ببینید که ایشون آگاهانه یا ناآگاهانه چه ضربه ای به امامیه در این کتاب زده شده. حتما این کتاب رو ببینید، حوزه امامت و اهل بیت علیهم السلام چه تعاملی ایشون در این کتاب کرد. حالا ده خدا رو برم نبی رو تعریف کنم. آقای سروش، یا نبی یک اصطلاح شرعیه. نبی رو من در روایات باید برم معنا کنم، محدث هم باید در روایات برم معنا کنم. در روایات ما وقتی میگوید ختم نبوت یعنی چه؟ خب در با این باب دوم، باب سوم، الفرق بین رسول و نبی و محدث، دقیقا اینجا چی گفت؟ خب ما الان چهار دسته نبی رو متوجه برای محدث سبا با جعفر زرارت ابن عین اینو سوال کرد، از ابا جعفر امام باقر سوال کردم ان قول عز و جل و کان رسول النبی و من رسول من نبی ولی النبی الذی یرا فی منامه و یسمع صوت ولا یعین الملک و رسول الذی یسمع صوت و یرا المنام فی المنام و یعین الملک قلت اما منزلته الامامه ما منزلته تعریف رسول حالا فرمان طبق روایات قبل خوندیم حالا یسمع صوت ولا یعین الملک تمام شد. یک قسمی از انبیا در خواب میدیدن، در بیداری نمیشنیدن. امام نه در خواب نه در بیداری، فقط میشنه و نمیبینه. این ساختاری است که در حوزه تحدیث گفته شده. کجا گفته شده؟ اصلا آقای هانری کوربن به عنوان یک دین پژوه متبحر جهانی، او میگوید تنها من در میان همه ادیان گشتم، در همه فرق و مذاهب گشتم، تنها مذهبی که حیات دارد مذهب امامی است، چرا که ارتباط او در این مذهب، ارتباط این مذهب با آسمان از بین نرفته. اصلا این قدرت امامی است. چه کسی گفته ختم نبوت یعنی ختم ارتباط با آسمان؟ در شب قدری ملائکت الله و روح بر حضرت ولیعصر نازل می شوند. آن به آن بر امام تحدیث می شود. آن به آن نمی رسیم رو بحث کنم، وقت نداریم، محدود وقت دارم. امام به وسیله روح القدس تحت العرش الی تحت الثرا، امام به وسیله روح القدس از تمام ما بین عرش و زمین آگاهی دارن. حالا تحدیث قالیان است، کجاش قالیان است؟ ملاک قلوب شما چیست؟ واژه نبی، واژه رسول، واژه امام و محدث، واژه دینی، من با در منابع دینی او رو مفهوم شناسی کنم. مفهوم محدث در روایات ما یعنی کسی که توجه بفرمایید ارتباط با ملک دارد، ملک با او همسخن می شود. توجه بفرمایید اما او رو نمی بینند. یک نکته بسیار مهم هم وجود داره اینجا. در یک تقسیم بندی وحی سه گونه وحی داریم. یک وحی قرآنی است، ختم شد، قرآن دیگه نازل نمیشه. یک روایت ما نداریم که این حرفی زده شده باشه، بر امام قرآنی آیه نازل شده باشه، ابدا نداریم. دو وحی بیانی است، وحی بیانی تفسیر قرآن. این تفسیر هم دیگه نیاز نیست، این گونه وحی هم دیگه نیاز نیست بر امام نازل بشه. هر آنچه که در قرآن منزل ها، توجه دارم جملات، نه کتاب که در بیت المعمور هست، نه اونو بسته میکنم، یا کتاب موبیل، نه اونو بسته میکنم، یا امول کتاب بسته میکنم خدمت هم. هر آنچه که در قرآن منزل هست، حضرت در مصحف حضرت امیر علیه السلام رسول الله همه رو حضرت فرمودن موجود نوشته شده، اونم لازم، اونم نیاز نیست. اصلا نیاز نیست، نه وحی قرآنی نیست، نه بیانی، مون وحی اخباری. آها، خبر. کما اینکه حضرت رو وقتی خواستن ترور کنن، چه در بفرمایید که اگر اشتباه نکنم بنی قریظه بود، یا در لیلت المبین خدا لعنت کند ابن ملجم مرادی رو. چرا؟ من یشری نقصه و ابتغاء مرضات الله، که این روایت این آیه در شأن نزول حضرت امیر علیه السلام است و یک حدیثی در امامی هست نام حدیث معاخات، که اینو اتفاقا سنی ها هم نقل کردن، جالبه، غیر از حدیث اخوت هست که خداوند به جبرائیل و میکائیل گفت کدامتون حاضر فدای دیگری شوید؟ هیچ کدوم قبول نکردن و حضرت امیر علیه السلام در حالی که در بستر رسول الله به جای رسول الله خوابیده بودن، چون جبرائیل به حضرت رسول پیغام آورد، وحی اخباری، که اینا قصد ترور شما دارن یا رسول الله، این نقشه کشیده شد، خدا به میکائیل و جبرائیل گفت خانه رسول من رو ببینید، چه کسی جای رسول الله خوابیده، چه کسی فدایی شده. مباحث کرد خدا به تمام ملائک علی ابن ابی طالب. بعد جبرائیل و میکائیل نازل شدند با علی ابن ابی طالب سخن گفتند، جبرائیل بالای سر، میکائیل پایین پا، که یا علی چنین قصه ایست و تو چنین جایگاهی داری. حالا آقا شبهه کرده ابن تیمیه، خدا لعنت کنه ابن ملجم، خدا لعنت کنه ظالمین به رسول الله، خدا عذاب اینها رو بیفزاید، که اگر علی میداند در اونجا هست که این برای علی علیه السلام که علی کشته نمی شود، این برای علی علیه السلام که جایگاهی هم نیست. آها، اینجاست منابع علم ما. گفتم عزیزان، یک اساس علم داشتن و اعتقاد و یقین به این علم داشتن یه بحث بسیار مهمه. جناب ابراهیم، ایشون نبی خداست، رسول خداست. البته ظاهرا وقتی این درخواست بود از امام احمد نرسیده بودن ایشون، از این جهت که بحث مقام احمد پس از ذبح اسماعیل و در بفرمایید که اواخر عمرشون به مقام احمدشون رسیدن. اما خب رسول است، خدا چطور مرد ها رو زنده میکنی؟ آیا قبول نداری من رو به اینکه میتونم مرد ها رو؟ بله قبول دارم، خب قلبم مطمئن، خب قلب مطمئن بشه. خب لیتمن قلب شما یک بار ندارید اهل بیت علیهم السلام فرموده باشن در روایات ما، در آیات ما، لیتمن اتوان یا ایتها النفس المطمئنه، خطاب ابا عبدالله. ساختار اصلا چیز دیگه هست، یه قلب اطمینان پیدا کرد، اصلا ساختار مطمئن شده، نه اینکه بفرمایید که مثل از دیبه بعد مطمئن شد، نه اصلا سوال نداره. علی ابن ابی طالب همین که علم دارد، شما در نظر بگیرید آقا به شما گفتن هیچ صدمی به شما نمیرسد، 40 تا آدم دارن میان شب روت هم که نمیدونم تو رسول الله نیستی، میخوام بکشنت، بعد هیچ حرکتی هم نمی کنی که لو نره قصه. همین که این بحث اینجا موجوده، که شما البته گفته نشده شما هم آسیب نمیبینید ها، فقط فقط چه بسا گفتم چیه، چه بسا گفته شده شما به شهادت نمیرسید، بعد اونجا تکان همونجا بماند. این اعتقاد و این ایمان را سلم نمیتانه. بله حضرت نمی فرماید پرده ها برود کنار و من ایمان علمیه این افزود نمیشه. یقینی اضافه من نمیشه. این جایگاه علمی هستم. خب حالا اما بدا صورت بگیرد، ابا عبدالله پرست فرمودن خداوند بشید به وسیله ای سختر از بدا عبادت نشده، بدا الهی، تغییر فعل دوم، فعل اول خدا به فعل دوم، تغییر افعال الهی که در ام الکتاب قرار داره. منابع علم امام اتفاقا در روایات ما که گفته می شود محدث روایت داریم حضرت الله علیه السلام، چون هر کدوم از القای در تحلیل یک جوابی دارد. میتونستی که یک چکی رو ما بنویسیم برای همه این مباحث، برای این شهادت های اهل بیت علیهم السلام، هر کدوم که تحلیل دارد. مثلا در حضرت الله علیه السلام داریم اتفاقا بفرمایید که فرشته محدث و از حضرت پنهان کرد. یعنی این گویی نیست که در هر رخدادی ما، بله در رخداد بفرمایید که حضرت امیر السلام در شیب سکون حضرت کاملا آگاهی دارن. روایت شو براتون بخونم. که حضرت امیر علیه السلام حضرت زین العابدین خطاب حکم ابن آیینه اون بحث رو مطرح کردن که این متن روایت رو، این روایت در کافی شریف جلد 1 صفحه 270 در حال تعالی علی ابن حسین حکم ابن آیینه یومن قال لی یا حکم هل تدری من آیت اللتی کان علی ابن ابی طالب یعرف بها صاحب قتله و یعلم بالامتان اللتی کان یحدث به الناس، کجا حضرت قاتلشون رو میشناختن؟ من سعی رد میشن. قال قلت فقلت لا والله بخبرنی بخوای ابن رسول. قال والله قول الله ما ارسلنا من رسول ولا نبی ولا محدث. فقلت کان علی ابن ابی طالب محدثن. قال نم بکل امان محلت و محدث. آها حضرمی چون محدث بود از این آگاهی داشت. روایات ماست، ساختار فضایی ماست. مباحث ارتباط علمی با آسمان، من تحدیث و مقدمه یک شبهه رو مطرح کردم، مباحث بسیار مهمیه. مثلا روح القدس که در اهل بیت علیهم السلام فرمودن این روح نزد ما هست، همه انسان ها 3 روح دارن، مؤمنان 4 روح دارن، روح ایمان، ما اهل بیت 5 روح داریم، روح القدس که این روح القدس لا تلعب و لا تلعب خواب نداره، لهو و لعب نداره روح القدس، و با این روح القدس ما سهر نداریم، کار کرد داره. به این روح القدس تحت سرا و تحت العرش امام آگاهی علمی داره. خب من یک تقریبا تونستم یک مقدمه و تحدیث رو، حالا تحدیث بحثای مهمی داره، نکت فی الغرب داره، نقر فی السم داره، یک بخشی رو تونستم تقدیم کنم محضرتون. یک دقیقه چند دقیقه رو اگر سوالاتی هست بفرمایید و من در خدمتون هستم. صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوالات رو تایپ بفرمایید اگر نکته‌ای هست، من در خدمتون. در این شب عزیز هم که بنابر روایات مشهد شب 23 حتما بنده حضرت عالم در شب قدر بر امام مقدرات عالم هستی، در شب قدر بر امام معصوم، بر حجت خدا، بر امام المفترض، تا امام جنس جن، امام ملل ملکه است، امام انسان هاست. خدمت نارزم که بر امام نازل می شود، مقدرات برای من شما به دست از ولی است امضا بشه و بر ما جاری بشه انشاءالله. دوره من بی اطلاع هستم، مسئولین انشاءالله می فرمایند. تنها ملائکه داریم، مالا بحث ما نیست، یعنی ملائکه، ولی توجه خوبیه، ملائکه متفاوتن با یکدیگر، یعنی از حوزه جایگاه بسیار واضح است که ملائکه متفاوتن با هم. اگر نکته ای سوالی نیست، حالا غیر از بحث بفرمایید که حضور و غیاب امثال اینها، اجازه مرخصی میفرمایید. موفق و فیروز باشید و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد.